أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نظر مختار در مدلول صيغه امر این شد که صيغه امر یا هیئت افعل وضع شده اند برای انشاء نسبت، انشاء بعث نسبی و اعتباری. یعنی مدلول هیئت افعل بعث نسبی و اعتباری است که هم معنای حرفی داره و متقوم به اطراف و هم ماهیتاً غیر از طلب است. حالا عبارات مختلفه، ممکنه ما از این تعبیر به بعث نسبی بکنیم، کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی، یا تعبیر به بعث و تحریک، به بعث و تحریک به تعبیر امام بشه که ما اون رو هم حمل کردیم بر همون بعث نسبی، یا نسبت انشائی ایقائی کما ذهب الیه المحقق النائینی، یا اونطور که محقق عراقی گفته نسبت ارسالیه بین، تحریکیه بین مبدأ و معاد، مبدأ و فاعل، بله بین مبدأ و فاعل. عرض به حضور شما اینا عبارات مختلفی است که ضرورتی ندارد ما وقت بگذاریم در ترجیح، برای ترجیح مثلا این عبارت به جای عبارت دیگه. عمده اینه که ما گفتیم معنای صیغه افعل طلب نیست، بلکه تحریک و بعثی است که در اثر به اصطلاح گفته متکلم ایجاد میشه و این در واقع یک نسبتی است که دارای سه طرف است: باعث و مبعوث و مبعوثون الی. البته طلب لازمه این معناست. نکته ای که باقی مونده و خوبه بهش پرداخته بشه این است که آیا صیغه افعل موجد این معناست یا مبرز این معنا؟ دقت بکنید، در این که معنای صیغه افعل عبارت است از یک بعث و تحریک نسبی بحثی نیست، اما اینجا یه نقطه است که میتواند نقطه اختلاف باشه که خب با صیغه افعل این معنا و مفهوم، یعنی بعث نسبی، ایجاد می شود در عالم اعتبار یا با این لفظ، با افعل، با اکتوب و امثال اینها اون اعتبار ابراز می شود. این بستگی داره به این که ما حقیقت انشاء رو چی بدانیم. اگر ما گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد اللفظ بالمعنا فی وعاء الاعتبار، انشاء عبارت است از ایجاد یک معنایی در عالم اعتبار، در ظرف اعتبار. قهرن باید در ما نحن فیه صیغه افعل را موجد این معنا بدانیم، نه مبرز. ما وقتی میگیم معنای صیغه افعل عبارت است از بأس نسبی، یعنی چی؟ یعنی این صیغه در واقع موجد این معنا و مفهوم، یعنی بأس نسبی در عالم اعتباره. با صیغه افعل این معنا ایجاد میشه، نه اینکه ما با صیغه افعل این معنا رو اعتبار بکنیم، اظهار بکنیم. فرق است بین ایجاد معنا و ابراز معنا، فرق است بین ایجاد معنا و ابراز و اظهار معنا. اگر ما بگیم با صیغه افعل، با هیئت افعل این معنا ابراز و اظهار میشه، این لازمش اینه که این معنا هست، موجوده و ما داریم این رو اظهار میکنیم. بله، بله. خب نه، حقیقت انشا، ببینید تا حالا ما معنای لغوی، اصل انشا رو ما باید یعنی انشا به معنای اصطلاحی رو باید به اصطلاح مد نظر داشته باشیم. ببینید این مسئله هم با ملاحظه حقیقت انشا و هم با ملاحظه حقیقت وضع باید معلوم بشه. اگر کسی وضع را عبارت از جعل علامت بداند، یعنی بگه وضع این است که واضع علامتی رو برای یک معنایی قرار میده، مثل علامتی که در راه‌ها برای بیان مسافت می‌گذارن، این تابلوهایی که در راه‌ها گذاشته میشه که مثلا اینجا کیلومتر ششم است، رأس فرسخ است. خب این علامت در حقیقت قرار داده شده برای اون معنا. بعضی معتقدند وضع عبارت از جعل علامیته، یعنی در واقع واضع این لفظ رو نشانه و علامت و دال بر این معنا میدان قرار داده است، همونطوری که یه تابلو علامت رأس فرسخه، لفظم علامت این معناست، حاکی و دال بر این معناست. خب این یه مبناست. چند مبنا در باب وضع وجود داره. اگر کسی ادعا کنه وضع به معنای جعل علامیته، قرار دادن علامت برای معناست. خب آیا این با التزام به این که هیئت افعل عبارت است از بأس نسبی قابل جمع یا نه، با التزام به این که لفظ و صیغه افعل موجد معنا و مفهومه قابل جمع یا نه؟ ببینید باید وقتی یک مطلبی رو ما میپذیریم و به اصطلاح بهش ملتزم باشیم بشیم، باید به گونه ای باشه که با سایر مبانی و حرفای ما تناقض و تحافظ نداشته باشه. یعنی معنایی که برای صیغه افعل ذکر میکنیم هم باید با بیان ما در حقیقت انشاء سازگار باشه، هم با بیان ما در باب وضع. ملاحظه فرمودید در مورد نظر مرحوم آقای خویی یکی از اشکالاتی که به ایشون وارد بود این بود که اون چه که ایشون در باب معنای صیغه افعل گفته با اون چه که در باب وضع گفته شاید به نوعی محل به اصطلاح سازگار نباشه، گرچه حالا ایشون تأکید داره که این با همون مبنا و در چارچوب همون مبنا تعریف شده. علی ای حال برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه و بیشتر روشن بشه، من خیلی مختصر راجع به حقیقت انشاء یه توضیحی میدم که بعد ببینیم آیا واقعا بر اساس این ما میتونیم بگیم لفظ موجد معناست یا باید بگیم مبرز و مظهره، و همچنین در باب در مورد حقیقت وضع. ببینید در باب انشاء انظار مختلف، محقق اصفهانی معتقده که انشاء در واقع عبارت است از قرار دادن لفظ و تنزیل لفظ منزلت المعنا، این که لفظ نازل منزله معنا بشه، یعنی با وجود لفظ یه وجود جعلی و قراردادی برای معنا پیدا بشه. مشهور معتقدند مثل اونچه که مرحوم آخون گفته لفظ موجد یک معناست و اگر یه معنایی به وسیله لفظ ایجاد شد در عالم اعتبار و وعاء اعتبار، این همون انشاءه. پس در انشاء حتما ایجاد مدخلیت داره، ولی توجه داشته باشید این که میگیم ایجاد معنا، منظور ایجاد خارجی نیست، چون لفظ اصلا نمیتونه علت برای وجود خارجی باشه. اگر من میگم فلان چیز را بنویس اکتوب، اینجا به لفظ من کتابت محقق نمیشه، چون لفظ علت برای این نیست که کتابت در خارج محقق بشه. بین صیغه امر و تحقق در خارج رابطه علی و معلولی نیست. اگر بخواد رابطه علی و معلولی باشه، مثل رابطه نار و حرارته. نار علت برای حرارت، هر جا نار باشه لزوماً حرارت هم هست. پس اگر ما میگیم ایجاد المعنا باللفظ، مسلم معنا در عالم خارج و اون حقیقت خارجی مورد نظر نیست، بلکه منظور یه وجود اعتباری است. در ظرف اعتبار با این لفظ یه چیزی ایجاد میشه. با ملک توکه ملکیت ایجاد میشه، ولی در عالم اعتبار. همه انشائیات اینطوریه. لذا ما گفتیم انشاء اصلا به امور واقعی قابل تعلق نیست. استفهام، تمنی، ترجی، امر، نهی، اینا همه انشاء هن. یعنی در همه اینها با لفظ یه معنای ایجاد میشه. با هیئت افعل بعث نسبی، این معنای بعث و تحریک نسبی ایجاد میشه، ولی نه در خارج، چون بعث تکوینی علت خاص خودشو داره. این که باید یک کسی دست کسی رو بگیره ببره تا اون شخص متحرک بشه. پس اون چه که با لفظ ایجاد میشه یه بحث اعتباری است. در عالم اعتبار این معنا ایجاد میشه. پس در انشاء قطعا لفظ موجد معناست. معنا در عالم اعتبار به وسیله لفظ ایجاد میشه. با لعله، با عرض به حضور شما حل، با لا تفعل، با افعل، هر کدام از اینها یه معنایی در عالم اعتبار ایجاد میشه. این درش تردیدی نیست. برای همین هم هست که اطاعت و عصیان نسبت به امر معنا پیدا میکنه. اگه قرار بود با لفظ اون حقیقت خارجی تحقق پیدا بکنه، که دیگه اطاعت و عصیان معنا نداشت. با امر چی ایجاد میشه؟ با انشاء بعث، وقتی ما میگیم صیغه افعل موجد یه معنایی در عالم اعتباره، موجد چیه؟ موجد بعث و تحریک، ولی نه بعث و تحریک حقیقی، بلکه بعث و تحریک اعتباری به معنای غیر مستقلش. خب این در عالم اعتبار ایجاد شده، یعنی واقعا تحریک اعتباری، یعنی یک عاملی که محرک باشه برای مخاطب تا به سمت انجام مطلوب پیش بره. این بحث اعتباریه. این معنا در عالم اعتبار ایجاد شده. ممکنه در خارج شنونده ترتیب اثر بده، عمل بکنه بر طبق این دستور، متحرک بشود. اینجا اگر امر از مقام بالا صادر شده باشه، اون وقت اون شنونده مطیع محسوب میشه. ممکنه متحرک نشه، ترتیب اثر نده، مبعوث نشه، اینجا اون وقت عاصی شمرده میشه. پس یه چیزی با لفظ ایجاد شده یمکن اثر بگذاره و عبد را متحرک بکنه و ممکنه متحرک نکنه. پس در انشاء بدون تردید با لفظ یه معنایی در عالم اعتبار ایجاد میشه، لفظ موجب معناست. در صيغه امر هم همینطوره، لفظ موجب معناست، منتها موجب معنا در عالم اعتبار. در عالم اعتبار به اصطلاح یک وجودی پیدا میکنه. حالا اینکه عالم اعتبار چیه، حقیقت اعتبار چیه، ما اینو سابقا به تفصیل بحث کردیم. آیا این اعتبار صرف قرار داده؟ آیا یه عالم سومیست غیر از ذهن و خارج؟ این به تفصیل ما در مورد حقیقت اعتبار قبلا بحث کردیم، حالا دیگه وارد اون صدا مباحث نمیشیم. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. این در مورد انشاء. در مورد عرض به حضور شما وضع هم اون چه که اجمالا میتونیم در این مقام بگیم اینه که با وضع یک علامتی و دالی و نشانهی برای معنا قرار داده میشه. حالا اگر ما مسلک علامیت را پذیرفتیم، آیا نمیتونیم بگیم صیغه افعل وضع شده برای ایجاد معنا به لفظ؟ ما که میگیم صیغه افعل و هیئت افعل وضع شده برای بعث نسبی، یعنی این بعث، این معنای بعث و تحریک اعتباری با لفظ افعل با هیئت افعل ایجاد میشه. خب آیا ایجاد این معنا با هیئت افعل منافات داره با اینکه ما این لفظ را علامت بدانیم؟ اگر چیزی بخواد علامت باشد نمیتونه موجد اون باشه؟ آیا اگر مثلا ما در یک به اصطلاح صحنه ای در یک منطقه ای از طبیعت در اثر مثلا جابجایی کوه، ریزش کوه مثال میزنم، یا اتفاقی که برای یک درخت و مثلا یه چیزی در طبیعت افتاده، ضمن این که این ریزش کوه موجد یک شرایط خاصی در اون محیط میشه، نمیتونه علامت برای عرض به حضور شما اون هم باشه؟ آیا اگر ما گفتیم صیغه و هیئت افعل موجد یه معنایی است، این دیگه نمیتونه علامت برای اون معنا هم قرار داده شده باشه؟ چه منافاتی بین اینها هست؟ از یه طرف واضح اومده، مثلا میگیم، اینجور میگیم، واضح هیئت افعل را علامت قرار داده برای بعث نسبی. حقیقت وضع رو ما اینجور تفسیر کنیم، میگیم اومده واضح این رو علامت قرار داده برای بعث نسبی اعتباری. این کاریش که واضح کرده. از یه طرف ما میگیم خب این ضمن این که واضح این کار رو کرده برای اون معنا قرار داده، بگیم این به نحو کلیش، بگیم در این حال واضح میگه با این صیغه این معنا در عالم اعتبار ایجاد میشه. دقت فرمودی؟ بگیم با این لفظ با هیئت افعل همین معنایی رو که واضح علامت برای او قرار داده، هیئت رو علامت او برای او قرار داده، این ایجاد میشه. منتها ایجاد دقت بکنید، ایجاد به چه معناست؟ اینجا ممکنه کسی یه اشکالی به ذهنش برسه. انقلت کسی بگوید آقا اگر واضح لفظ را و هیئت افعل را علامت برای بعث نسبی قرار داد، پس اون مفهوم بعث نسبی ایجاد شده دیگه، ایجاد معنا نداره دیگه. شما چطور میگید با هیئت افعل اون معنا ایجاد میشود وقتی واضع میخواسته هیئت افعل را وضع کنه برای این معنا، اومده در ذهنش هیئت افعل رو در نظر گرفته، معنای بعث نسبی رو در نظر گرفته، بعد این هیئت رو برای این معنا وضع کرده. پس دیگه ایجاد بعث نسبی در عالم اعتبار چه معنایی داره؟ پاسخ این اشکال روشنه. ما اگر وضع هیئات را از قبیل وضع عام موضوع له خاص دونستیم دیگه مشکلی نیست. میگیم واضع هیئت افعل را وضع کرده اما نه برای مفهوم کلی بعث نسبی که یه معنای اسمی باشه، بلکه برای مصادیق بعث نسبی. مصادیق بعث نسبی کدامن؟ همون مواردی که هر کسی صیغه افعل رو استعمال میکنه و با استعمالش اون معنا رو ایجاد میکنه. ما وقتی میگیم وضع، نه وقتی میگیم وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ اصلا اینو ما قبلا مفصل، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ وضع عام یعنی اون معنای متصور عامه، معنایی که واضع میخواد هنگام وضع لفظ رو برای اون قرار بده عامه. موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی موضوع له خود معنای متصور نیست، معنای متصور عامه، ولی اونی که لفظ براش قرار داده شده چیه؟ مصادیقند و خاص. اینجا مسئله را اینجور تقریر میکنیم، میگیم واضح هیئت افعل رو در نظر گرفته، هیئت مثل لفظ من، حروف همینطورن دیگه، وقتی واضع میخواد من رو وضع کنه چه کار کرده آقا؟ لفظ من رو تصور کرده. خب برای وضع احتیاج به تصور معنا هم هست. چه معنایی رو تصور کرده؟ مفهوم ابتدا. این مفهوم ابتدا یه معنای عامه، ولی لفظ من رو برای مفهوم ابتدا قرار نداده، چه این که اگر برای مفهوم ابتدا قرار میداد این یه معنای کلی و عام بود. اومده لفظ من رو برای مصادیق قرار داده. مگه مصادیق الان هستن؟ نه. گفته آیون ایها الناس، من لفظ من رو وضع کردم برای هر جایی که کسی بخواهد ابتداء خاصی رو بیان کنه. من قم شما بگی، من بگم، من تهران، من هر جایی که یک مصداق خاصی رو کسی، یک ابتداء خاصی را خاص به دیگری بفهماند، از لفظ من استفاده کنه. خب دقیقا همین تقریر رو در اینجا ما میگیم. میگیم واضع وقتی میخواسته هیئت افعل رو وضع بکنه، این هیئت را تصور کرده. خب یه معنایی را باید تصور میکرده. اون معنا چی بوده؟ بعث و تحریک، بعث و تحریک اعتباری. ولی این بعث و تحریک معنای اسمیه یا حرفیه؟ معنای مستقله یا معنای غیر مستقل؟ الان یه معنای مستقله، مثل مفهوم ابتدا میمونه، درسته؟ پس هنگام تصور یه معنای عام، اسمی، مستقل و کلی رو تصور کرده، ولی هیئت افعل رو برای خود این مفهوم و معنای بعث نسبی وضع نکرده. بلکه برای چی وضع کرده؟ برای مصادیقش وضع کرده. مصادیقش چی هن؟ مصادیق این بعث نسبی کدام هن؟ همون هاییست که هر متکلمی در مقام استعمال اون را با هیئت افعل ایجاد می کند. یعنی اگر شما خواستید به کسی بگویید این کار را انجام بده، بخر، ببر، بیاور، آب بده، نان بده، خب این وضعش معلومه، موضوع لهش معلومه، وضعش عام، موضوع له خاصه. خب ولی تا قبل از استعمال متکلم هنوز اون معنا ایجاد نشد. با انشاء و استعمال و گفتن هیئت افعل توسط متکلم این معنا ایجاد میشه. پس هیچ منافاتی نیست بین آنچه که در باب وضع گفته شده و بین آنچه که در باب انشاء گفته شده و آنچه که در اینجا پیرامون معنای صیغه امر گفتیم. صیغه امر وضعت برای بأس نسبی و تحریک نسبی، و به این صیغه این بأس نسبی و تحریک نسبی در عالم اعتبار ایجاد می شود. صیغه افعل مبرز و مظهر معنای خودش نیست، صیغه افعل موجد معنای خودشه. و این نه تنها اینجا، شما هر چه که در باب انشائیات میگویید، بالاخره همه الفاظ انشائی وضعی دارن، لعله وضعی داره، وضع شده برای یه چیزی، نمیدونم حل وضع شده برای معنایی، تمام الفاظ انشائی حیات انشائیه وضع برای معنایی شدن. در تمام اونها این حرف جریان داره که اولا وضعشون عام موضوع له خاصه، ثانیا معناشون معنای مستقل نیست، یه معنای حرفی و غیر مستقل، ثالثا بل انشاء در واقع معنا به سبب لفظ ایجاد میشه و این منافاتی هم نداره با این که ما لفظ رو علامت معنا بدانیم. دقت فرمودید؟ این دیگه محصل به اصطلاح اون چه که در این مقام میشه بحث و دقیق ها با دقت عنایت بفرمایید که به هر حال چون این دو سه دقیقه آخر دیدم بعضی هم از که بحث دستشون در رفته ها. نه همین ممکنه کسی مثلا همه اینو گفتم برای اینکه کسی گمان نکنه که اگر ما گفتیم این علامت لزوما مبرز و مظهره. دقت میکنی؟ میتونه علامت باشه موجدم باشه. دقت فرمودی؟ این از این. خب با ملاحظه اینایی که ما گفتیم عنایت میفرمایید، آیا میشه گفت معنای هیئت افعل طلبه؟ طلب و اراده واقعیاتی هستند که قابل انشاء نیست و هر معنایی که ما برای صیغه افعل ذکر میکنیم باید قابل انشاء باشه. طلب و اراده طبق نظر تحقیق واقعیتند، از امور اعتباری نیستن. بله اگه کسی طلب رو امر اعتباری بتونه بدونه مثل مرحوم آخوند اون رو قابل تعلق انشاء هم میدونه، ولی ما که طلب رو به اصطلاح از امور حقیقی میدانیم و اراده رو هم از امور حقیقی میدانیم، لذا معنای صیغه افعل نه اراده است نه طلب، همون بعث نسبی. الحمدلله رب العالمین.